دقیقی صادر کنیم که آیا سالمند روزه بگیره
بله.
یا روزه نگیره
بله.
ولی میتونیم فقط یه قاعده تعیین کنیم و اون این است که هرگاه برای فرد سالمند روزه گرفتن واقعا موجب ضعف عمومی او میشه او نباید بگیره.
درسته.
من یه خواهشی دارم هم آیان هم بانوان بزرگوار و اون این است که ما مطیع اوامر خدا هستیم.
بله.
همون خدایی که به ما دستور داده روزه بگیرید همون خدا به ما فرموده چنانچه ضعف شدید یا زیانی برای شما وارد خواهد شد روزه نگیرید.
بله.
بنابراین روزه گرفتن در جای خودش و نگرفتن در جای خودش هر دو اطاعت امر خداست. امکان داره آره کسی مثلا بگه که آقا من دلم نمیاد نگیرم حیفه. شما وقتی میبینی ضعف عمومی داری و وضعیتت به اضطرار کشیده میشه امر خدا رو اطاعت کن و روزه نگیر.
بله.
بعدم لازم نیست حتما پزشک دستور داده باشه. همه ما وضع عمومی خودمون رو خیلی بهتر از دیگران میفهمیم. بنابراین وقتی که روزه بگیریم برای مثال عرض میکنم نه که زور که میشه ضعف عمومی مثلا مسلط میشه یا فشار پایین میفته و حالا یه وضعیتی به وجود میاد که قابل تحمل نیست این افراد به هیچ وجه روزه نگیرن و همینقدر که مطیع امر خدا هستن ثواب روزه داری رو خواهند برد انشاءالله.
بله. حالا آقای دکتر دهدست خیلی ها در مورد حالا حکمش هم سوال میکنن اینکه
صدای شما رو
الان صدای منو دارین؟
یه خورده صدا
من سعی میکنم که بلندتر صحبت
بله
بکنم.
بله.
عرض کردم خدمتتون خب خیلی هم الان سوال میپرسن که حالا اگر ما به دلایل مثلا بیماری که داریم و به دستور و تجویز پزشک خودمون من شدیم از روزه‌داری بعد از این که حالا بیماری برطرف شد انشاءالله و دوباره سلامتیشون رو به دست آوردن.
صدای مجری خیلی ضعیفه برای من.
آی دکتر الان صدای منو دارین؟ صدای من ضعیفه برای شما؟
الو.
خب من سعی میکنم دوباره شمارتون رو بگیرم چون من احساس کنم شاید شما یه جایی هستین که ارتباطمون زیاد خوب برقرار نمیشه. اگر شد فرصت شد که من دوباره شماره آقای دکتر دهدست رو میگیرم، اگر نشد که حالا دیگه انشالله در روزهای آینده مزاحمشون خواهیم شد. اما واقعا نکات خیلی خوبی رو اشاره کردن آقای دکتر دهدست عزیز و نازنین کارشناس مذهبیمون. انشالله که شما عزیزانی که حالا هم خودتون دارین دوران سالمندی رو سپری میکنید چه عزیزانی که فرد سالمند توی خونه زندگیتون دارید با دقت به این نکات توجه کنید. خب مجددن ارتباطمون برقرار شد با آقای دکتر دهدست عزیز. آقای دکتر سلام دارین الان؟
بله.
سلام مجدد، خیلی متشکرم، زنده باشیم. من نمیخوام زیاد مزاحمتون بشم. عرض کردم حکمش هم خیلی از دوستان پرسیده بودن که حالا ما به دلایلی مثلا همین بیماری و دستور پزشکمون نتونستیم روزمون رو به جا بیاریم، بعدها که انشالله سلامتی کامل به دست اومد چی کار باید بکنن؟
بله، این موضوع دو صورت داره. یک، ما الان نمیتونیم روزه بگیریم، بعد ماه رمضان وضعمون یه جوری میشه که میتونیم بگیریم، مثلا ماه بعدی یا چند ماه بعد مثلا فصل زمستان مثلا روزا
بله.
کوتاه‌تر
بله.
من میتونم بگیرم، بر من واجبه که این روزه ها رو قضا کنم، یعنی بگیرم دوباره. صورت دوم این است که واقعا این ضعف ادامه داره یا بیماری ادامه داره و من نمیتونم اصلا بگیرم.
بله.
بنابراین روزه به عهده من نیست تا رمضان بعد وارد بشه من کفاره این بله. روزه ها رو باید بپردازم.
بسیار عالی.
و منظور از کفاره این است که برای هر روز روزه که نگرفتم یک مد طعام، یعنی حدود یک کیلو تقریبا 15 تومن 20 تومن گندم آزاد بدم به فقیر، یعنی پولشو مثلا بدم به فقیر و تأکید کنم که این پول برای خرید نان و غذاهایی که مثل آرد از اون استفاده میشه، مثل ماکارونی و بله. همسال اینا که با آرده.
بسیار عالی. آی دکتر من یک سوال دیگه بپرسم. این همسایه‌مون پیامشون رو فرستادن، گفته بودن که سوال دارن، گفتن البته در مورد این موضوع بارها خود شما هم توضیح دادیم ولی من به احترامشون سوالشون رو میخونم. گفتن اگه سفر بریم از شهرمون به شهر دیگه و روزه باشیم، اذیت هم نشیم و اذان مغرب و عشا شهر خودمون نباشیم، آیا روزه‌ای که گرفتیم باطله یا نه؟
سه تا نکته خیلی کوتاه من عرض می‌کنم.
خواهش میکنم.
شما روزه گرفتید، حالا امروز میخواییم برید مسافرت، اگر صبح برید مسافرت باید تا اذان ظهر به وطن یعنی شهر خودتون برگردید.
بله.
اگر برنگشتید شما مسافر یعنی 21 کیلومتر بله. گذروندید، روزتون باطله، نمیتونید روزه بگید. صورت دوم، شما دوست داری روزت هم بگیری اما مسافرت هم
بری.
لطف کنید بعد از اذان ظهر را بیایید برید بله. مسافرت. صورت سوم، شما غیر از ماه مبارک شما میخوای بری مسافرت، از قبل نذر کردی که من رفتم مسافرت فلان روز، ولی ماه رمضان نه، اینجوری نیست.
درود بر شما. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا دهدست عزیز، خیلی ازتون سپاسگزارم. از طرف همسایه‌مونم ازتون تشکر میکنم که امروز کنار ما بودین. التماس دعا داریم از شما، بیش از این مزاحمتون نمیشم.
خدا انشالله پرونده هممون رو امضا کنه.
انشالله. قربون شما. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ. به متشکرم از شما همسایه های نازنینی که کنار ما بودین. خان جون باید خداحافظی
بله،
کنیم.
خدا نگهدارتون، سلامت باشین انشالله،
روز بسیار زیبایی داشته باشین، مراقب خودتون باشین، سر سفره های افطار و سحر ما رو فراموش نکنید. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. التماس دعا.
شبکه رادیویی سلامت.
بهداگ بادا مرچی ماه مبارک رمضان، کہتے ہیں مسلمان ہی گورا گورا رمضان مہمان.
شبکه رادیویی سلامت برگزاری سلامت برگزار میکنه. پویش سگام، تأمل، تفکر، تصمیم. برهای لحظه شتو یه عمر پشیمونی برامون به جا گذاشته، یه تصمیم غلط یه دوره از زندگیمون رو تباه کرده و یه بار عجله هزار بار ندامت به ارمغان گذاشته. برای هر تصمیم، هر جواب، هر عکس العمل، هر تلافی و هر کاری 3 ثانیه تأمل، تفکر و تحمل کنیم. 40 روز تمرین تأمل در پویش استگام، تأمل، تفکر، تصمیم. با بارانی سرین ما در سهرهای ماه مبارک رمضان. یقیناً زندگی با اندکی صبر و تأمل در تصمیم گیری خوش آهنگ تر خواهد بود. بارانی سرین ما، ویژه برنامه سهرهای ماه مبارک رمضان از رادیو سلامت. با پوگش تأمل، تفکر و تصمیم همراه هم لحظه های زیباتری رو تجربه کنیم. بارانی ترین ماه، ویژه برنامه سهرهای ماه مبارک رمضان از رادیو سلامت. از رادیو سلامت. تمام تلاش همکاران ما اینه که برای شما خوبان همراه برنامه‌های آموزنده و متنوع تولید و پخش کنه. همراهی شما موجب دلگرمی ماست. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
ایها الناس، آنهایی که نهرها شکافتند، چار پایانی در زیر دارند، بدانند علی خلیفه باشد، املاک قصبی را بلو کاوین زنان کرده باشید، باز می ستاند.
علی آوای عدالت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از حوادث بسیار عظیم تاریخی اسلام که در این شب و روز 17 ماه مبارک رمضان در دهه اول تاریخ هجرت اتفاق افتاده است، نبرد تاریخ ساز بدر هست. در جنگ بدر واقعا لشکریان اسلام از همه سو در محاصره نابود کننده ای بودند، عدد بسیار کم، دشمن بسیار زیاد و شب بسیار سرد، روز سرد و بدر در راه مدینه به کربلاست و من مشرف شدم اونجا. در راه مدینه به مکه مکرمه است، عذرخواهی میکنم. امیر مؤمنان در این شب و روز چنان درخشید که پیامبر فرمودند جبرائیل، میکائیل و اسرافیل بر علی علیه السلام درود فرستادند و از شهامت علی ابن ابی طالب تمجید کردند فرشتگان آسمان. کم نبوده از صحنه هایی که علی علیه السلام با شجاعت بی نظیر درخشش بسیار بی نظیری داشته است. در جنگ خندق امیر علیه السلام وقتی امر ابن عبدود بسیار بسیار قهرمان نامی عرب رو به زمین انداخت، پیامبر خدا قبل از به وقوع پیوستن خاتمه جنگ فرمودن برز الاسلام کله الالکفر کله، همه اسلام که علیست به جنگ همه کفر است که امر ابن عبدود است. امر با اون اسب تیز تک تندروش از 5.5 متر خندق از این مسافت بزرگ پرش قهرمانانه کرد و فرود آمد در میان لشکریان پیامبر و حلم مبارز گفت و هیچ کس نرفت. همه ترسیدن، کسی فکر نمی کرد که کسی بتونه در 5.5 متر مساحت از روی یک گودال بزرگی که 5 متر حفر شده است بپرد و پیروز اون طرف میدان در دل لشکریان اسلام پیاده بشود و این اتفاق افتاد. امیر علیه السلام وقتی که امر ابن عبدود را به زمین انداخت و بر سینه او نشستند، پیامبر اسلام فرمودند که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلی، همه جن و انس عبادت کنند، یک ضربت زدن علی پسر ابی طالب ارج و ارزشش نزد پروردگار از عبادت تمامی انسان ها و موجودات نامرئی به نام جن بیشتر است. چرا؟ چون در سخت‌ترین بزنگاه علی قهرمانان ترین حجمه و حمله دشمن رو دفع کرد و لشکر ابو سفیان رو شکست خورده برگردان به سرزمین خودشون. این امیر مالک اشتری رو دوست داره که مثل خود علی شجاع قهرمان دل دریایی دارد، از هیچ جمعیت متراکم دشمنی و هر نوع سلاحی نمی ترسد، لذا خیلی امیر مؤمنان روی مالک حساب می کردن. اصلا می فرمودن که مالک شما چه می دانید که چه بود؟ مالک و ما مالک، این مالک اشتر که مجسمه اخلاق و فضیلت هم هست، حالا مأمور شده برای رهبری یکی از بزرگترین بلاد اسلام و در فراز دیگری امام علیه السلام به او می فرمایند ولیس احد من الرعیه اثقل علی الوالی معونتن فی الرخاء و اقل معونتن له فی البلاء و اکره للانصاف. مالک، خواصی که دوره برت هستند در دوران آسودگی بیشتر از همه افراد رعیت موجب دست و پاگیری تو، هزینه گذاشتن روی دست تو و مشقت فراوان ایجاد کردن، درد سر ایجاد کردن برای زمامدار هستند. ولی وقتی موقع آزمایش و یاری میرسد، چه بسا دوربری ها کمتر به کمک بشتابند و هیچ کس مانند خواص از عدل و انصاف ناراحت نمیشه. خیلی حرف عجیبیه، چون من به رهبری نزدیکم، اگر در مورد من با عدالت رفتار کنه رهبری، من از بقیه مردمی که زاغ نشینن در سخت‌ترین شرایط زندگی میکنن خیلی بیشتر کم توقعی میشه. شما رو به خدا ببینید چه نکات ظریفی رو امام برای رهبری یک جامعه لازم و ضروری میدانن. اگر فاقد این ویژگی ها باشن، اون رهبری، رهبری مورد تأیید و امضاء علی و اسلام عزیز نیست. هیچ احدی مثل خواص تو، پسرای تو، این محرمان اسرار تو، فامیل نزدیکی که تو دست تو در پست‌هایی گماشته شدن، هیچ کس مانند اینها از عدل و انصاف رنجش پیدا نمی کند. این خواص بیش از همه اصرار می ورزند که تو این کار رو نکن، این کار رو بکن، و در موقع عطا و بخشش اصلا روحیه تشکر ندارن. اینا خودشونو تافته جدا بافته میبینند. واقعا عجیب است این امیر مؤمنان. و در صورت امتناع زمامدار از اینکه به اونها یک بخشش ویژه‌ای بکند، اصلا حالت پذیرش ندارن، عذر رهبری رو نمیپذیرن. هیچ فرد و گروهی در حوادث بزرگ روزگار مانند خواص یک دولت، یک حاکمیت، کم صبر و بی تحمل نیست. او توقعاتی دارد و انما عماد الدین و جماع المسلمین و العدت للاعداء العامة من الامه. به خدا سرفراز کرده علی همه هوادارانش را، و شما شنوندگان به این علی افتخار نکنید، به کی باید افتخار کنیم؟ در این جمله آخر امروزم امام فرمودن جز این نیست که ستون اصلی برپادارنده دین و اجتماع مسلمین و اون محوری که دشمن رو از جامعه و ملت و کشور دور میکنه، این عامه مردمن، این همین امتن، این همین مردم کوچه و بازار هستن. تو جنگ ما اینجوری نبود؟ تو جنگ ما چقدر از بالای شهرها مثل تهران یا اصفهان یا شهرهای دیگر شمال شهرنشینان در جبهه حضور داشتن؟ بله بله، 3 پسر بیشتر نداشت مرحوم آقای حاج سید وهاب شاه حسینی، اون مرد دلیر و بزرگ، هر 3 شهید شدن و یک دختر فقط برشون موند. بعد خود ایشون فرمود بچه شیرها رفتن، حالا نوبت خود شیر است. رفت ایستاد در جبهه تا توان داشت. امیر در جمله آخر فرمودند که عموم مردم و امت اسلامی باید مورد نظرت باشند و گوشت شنوای سخنان این توده های مردم باشد و میلت به سوی اینان باشد. خدایا همه خانواده های شهدا و همه مادر پدران شهدا و همه کسانی که در ثبات این ملک، در ایستادگی ملت به قیمت جانشون نقش آفرین بودند، به حرمت مولامون امیر مؤمنان مورد عنایت و توجه خاصه خودت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دید بکشو از کرم رنجور دردستان علی، بحر مروارید غم گنجور مردستان علی، دید بکشو ای سنم ای ساقی مستان علی، تیره شد از بیش و کم آینه مستان علی،
شبکه رادیویی سلامت.
شده کارم رادیو سلامت.
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فإن
به بندگانم بگو من به شما نزدیکم، دعای دعا کننده را هنگامی که مرا می‌خواند اجابت می‌کنم.
بوی بهشت،
قرار سحرگاهان ما با شما که دست نیاز بر آستان او گشوده اید. بوی بهشت،
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی نفس عمیق میکشی، وقتی که با تمام وجود هوای پاک و پاکیزه رو به ریه‌هات هدیه میکنی، انتظار داری که تمام وجودت سرشار بشه از تازگی. حالا فکر کن رفتی جای خوش آب و هوا، ریاحین و سبزه و دشت و دمن و کوه و سنبل و بهبه و چهچه، اکسیژن خالص دور از شهرهای دودالود. این فرصت تفرج به تو داده شده که بری یه جای اکسیژن خالص رو به مشام بکشین. تصور کن چشماتو ببند، وقتی که همه هم مغمت یک نفس عمیق میشه، همراه اکسیژن بوی خوشی تمام وجودت رو پر کنه. خانم ها آقایان، اینجا دقیقاً تفرجگاه روح شماست، اینجا ماه مبارک رمضانه، اینجا بوی بهشت. خانم آقایون، روزدارای محترم، آرزومندان روزداری، کوچیکا، بزرگا، پیرا، جوونا، خردسالا، کهنسالا، عم از خواهران و برادران، وجود نازنینتون مزین به بوی بهشت باشه. من حامد رضا مهتدی هستم و اینجا بوی بهشت دیگری است که در خدمت شما با یه فرصت تازه از گفتگو در مورد دعای ابو حمزه سومالی که ما رو به کجاها نبرده تا الان. کارشناس این برنامه من آقای دکتر آذربایجانی است. او یک روانشناس دینی است و دانش آموخته دکتری فلسفه، همچنین دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی. گفتگوی ما تا الان جذاب بوده و انشالله به حول قوه الهی تا بعد از این هم جذاب خواهد بود. بفرمایید بوی بهشت.
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق جابت هوای بارانی، دوباره فصل شکفتن سرود آزادی، دوباره رفتن خوشگی